دوستان نازنین، سلام، وقتتون بخیر. امروز جلسه سوم تیپ های شخصیتی سمی، در واقع آشنایی با تیپ های شخصیتی سمی هست و با این امید انشاءالله این جلسه رو آغاز می کنیم که شناخت این 10% افراد جامعه بتونه کمک بسیار زیادی به ما بکنه در برقراری ارتباط بهتر. اشرف رجایی هستم که دیگه قطعاً همتون میشناسید، مربی رشد و توسعه فردی، و خیلی خوشحالم که در این دوره از کتابخوانی در کنار شما عزیزان هستم. همطور که قبلا هم گفته بودیم، 10% افراد جامعه ما رو افراد سمی تشکیل میدن و 10% واقعا آمار پایینی نیست. یعنی از هر 10 نفری که در کنار ما هستن، 1 نفر از اونها میتونه تیپ شخصیتی سمی داشته باشه، که خب قطعا در کشورهای دیگه ممکنه که این آمار تغییر بکنه، ممکنه کم و زیاد باشه. در خود ایران هم ممکنه که این آمار خیلی دقیقی نباشه، بلکه نویسنده این کتاب ایرانی نبوده و بر اساس کشور خودش اومده قضاوت کرده. ولی در کل شما در نظر بگیرید که این 10% رو در کل جمعیت جهان گفته شده و نگاهتون نگاه این باشه که واقعا این قضیه مهمه. 10% آمار بسیار بسیار مهمی هستن. افراد پرتعارض یا افراد سمی یا افراد ناسازگار، حالا هر اصطلاحی که ما برای این عزیزان به کار ببریم، آدم هایی هستن که معمولا ما با اونها درگیری های زیادی داریم. اگر یاد نگیریم که چجوری باید با اینها رفتار کنیم، برای اینکه آدم هایی هستن که معمولا خودشون رو میبینن فقط، خیلی به فکر بقیه نیستن از هر نظر، یعنی از نظر کلامی، از نظر احساسی، از نظر مالی، از نظر حیثیتی، از هر نظر حمله پشن فیزیکی و یا درگیری های مختلف، اینها میتونن با آدم های اطرافشو داشته باشن. یعنی گاهی اوقات شما اگر که با یه فرد خودشیفته ای روبرو بشید، چنان انتظار مثلا از نظر مالی از شما داره که اگر یه نفر بیاید از خودش یه همچین انتظاری داشته باشه، صاف تو چشماش نگاه میکنه و میگه تو چی در مورد من فرض کرده که یه همچین درخواستی داری؟ ولی وقتی خودش یه چنین درخواستی رو از فرد دیگه داشته باشه، به نظرش این کاملا حق طبیعیشه. کاملا حق طبیعیشه. مثلا به عنوان مثال طرف میاد میگه که تو میتونی 5 تا سکه به من بدی، من سال آینده پول این 5 تا سکه رو به تو میدم. شما برمیگردی میگه آخه 5 تا سکه الان کجا؟ قیمتش 1 سال آینده کجا؟ من میتونم 5 تا سکه به تو بدم و شما سال دیگه 5 تا سکه به من بدی. برو بابا، اگه اینجوری که میتونم برم از هر کسی بگیرم. حرف طبیعی خودش میدونه که این طرف باید بفهمه که من اینقدر لیاقت دارم که این بیاد و برای من یه همچین کاری رو انجام بده. ولی شما رفت دقیقا همین درخواست رو ازش داشتی، اصلا چی قصد کردی؟ سکه الان چنده؟ فکر میکنی سال دیگه چنده؟ من بیام همینجور صاف صاف 5 تا سکه بهت بدم بعد سال دیگه پول امسال رو به من بدی؟ اصلا فکر کردی نسبت به این قضیه؟ و چنان تعجب میکنه، چنان پرخاش میکنه، چنان گاهی اوقات بی احترامی میکنه که اصلا آدم میمونه خب تو هم راحت همین درخواست داشتی. ولی حق خودش میدونه و واقعا متوجه نیست که این درخواست درستی نیست، متوجه نیست که این کار اشتباهیه، متوجه نیست که اینقدرها لایقه که هر کسی هر کاری باید براش انجام بده. این شخصیت های ناسازگار معمولا خطرناکن. یعنی وقتی که ما با اینها، اگر که البته میگم درجه ناسازگاری اینها هم بالا باشه، دوستان گاهی اوقات یک نفر ممکنه ما فرض کنیم یک فرد خودشیفته هست، یعنی اون خودشیفتگی به حدی نیست که آزار دهنده باشه، به حدی نیست که اذیت کنه، یه جاهای آدم اذیت میشه ها، ولی نه خیلی شدید. یه شخصیت ضد اجتماعیه، ولی مثلا ضد اجتماعی بودنش در این حدیه که زباله داخل خیابون میریزه، چراغ قرمز رو رد میکنه، نمیدونم توی رانندگی حق و حقوق بقیه رو رعایت نمیکنه، در این حده. یه موقعی هم نه، یه شخصیت ضد اجتماعی هست که هر جایی این مثلا کاردی چاقوی چیزی همراهش هست، هر جایی ممکنه یه مرتبه یه وسیله عجیبش بیرون بشه و به تو آسیب برسونه. یا اینکه انقدر شخصیت ضد اجتماعی، این درجه ضد اجتماعی بودنش بالاست که با کوچکترین تنشی مثلا پا میزنه زیر میز، همه چیزو میریزه، میزنه، میشکنه. ببین اینها هم درجه بندی دارن. ولی افراد وقتی که نمرات بالایی داشته باشن، واقعا میتونن افرادی باشن بسیار جدی، بسیار خطرناک و واقعا در واقع یک نوع بیمار روانی محسوب بشن که نیاز دارن بستری بشن، نیاز دارن درمان بشن و اگر که غیر از این باشه بسیار میتونن آسیب زننده باشن، چه از نظر جسمی و متاسفانه چه از نظر روحی. گاهی اوقات آسیب ها جسمی هست، دیده میشه، طرف میزنه دست طرف رو میبره، طرف میره دستش رو درمان میکنه، ما داریم میبینیم. ولی اون آسیب های روانی ممکنه سالهای سال در زندگی فرد تاثیرگذار باشه و اون رو تحت تاثیر قرار بده و اذیتش کنه بدون اینکه بفهمه اصلا از کجا ریشه داره. طرف ازدواج میکنه، بچه دار میشه، هیچ وقت نمیتونه با همسر خودش، با بچه های خودش یک ارتباط خوبی برقرار کنه. چرا که پدرش یا مادرش یکی از این تیپ های شخصیتی رو داشته و این توی اون خونه بزرگ شده و تمام محرومیت هایی که کشیده برای اینکه خیلی از جاها نتونست احساسش رو بیان کنه، برای اینکه این آدم ها خیلی غیر قابل پیشبینی هست. یک آدمی که مثلا به عنوان مثال بدبینی داشته باشه، پارانوید باشه به اصطلاح، آدمی هست که واقعا زندگی کردن باش خیلی سخته، تو رو بلای تمام ارتباطات زیر سوال میبره. بچه‌ای که توی این خانواده بزرگ میشه اجازه کوچکتری کاری نداره، هر ارتباطی زیر سوال میره، به همه روابط این شک میکنن، این فردا توی رابطه با همسر خودش هم دچار مشکل میشه، توی رابطه با بچه های خودش هم دچار مشکل میشه. یه شخصیتی که شخصیت ناسازگاری باشه خب خیلی طبیعیه که میتونه حتی خشونت های فیزیکی شدید داشته باشه. بچه هایی که توی این محیط بزرگ میشن قطعا نمیتونن بچه هایی باشن که بعدها ارتباطات خیلی راحتی با افراد خانواده خودشون برقرار کنن. پس ما میایم امروز اول به صورت خلاصه به طور خیلی خلاصه این 5 تیپ شخصیتی رو توضیح میدیم و بعد انشاءالله میپردازیم به توضیحات کامل هر کدوم از اینها. اولی تیپ شخصیتی سمی یا ناسازگار تیپ شخصیتی خودشیفته است. آدم های خودشیفته در آغاز و در اون ابتدای دیداری که ما با اونها داریم آدم هایی هستن که بسیار جذابند. معمولا خیلی به خودشون میرسن، به سر وضع ظاهرشون خیلی میرسن، عطر خوبی استفاده میکنن، کفشای واکس خورده دارن، پوشش خیلی مناسب و مرتبی دارن و خودشون باورشون بر این هست که من نسبت به دیگران خیلی برتر هستم. اگر که یک نفر بیاد اینها رو به هر دلیلی هدفشون رو زیر سوال ببره یا هدفشون رو سرزنش کنه، اینها به راحتی بقیه رو تحقیر میکنن، به راحتی بقیه توهین میکنن و به هیچ عنوان نمیتونن با اونها همدلی کنن. ببینید هممون دیدیم یه نفر میاد چرا برمیگرده، به اصطلاح خودمون میگیم که دهنش رو باز کرد، هر چی از دهنش در اومد گفت، من اصلا مونده بودم چی باید جواب این بدم. اصلا چی میشه که یه آدم به خودش اجازه میده اینجوری با آدم حرف بزنه؟ این به چه حقی به خودش به من اینجوری تو اجازه داد به من اینجوری توهین کنه؟ آدم های خودشیفته باورشون بر این هست که من به طور مرتب باید از بقیه احترام و توجه دریافت کنم بدون اینکه دیگران توقع داشته باشن و حتی لایق این باشن که من به اونها احترام بذارم. یه فیلم بود، نمیدونم یه سریالی بود تلویزیون پخش میکرد، متاسفانه اصلا یادم نیست الان اسم این چی بود، که آقای اردشیر رستمی هم یه دو سه روز هر باری داری قسمت‌های از این فیلم رو کلیپ میذاره، واقعا یک شخصیت خودشیفته رو به تصویر کشیده. یک خانومی که یه نفر دیگه، یه خانم دیگه داخل منزل اینها میاد و کار تمیزکاری رو انجام میده. مثلا توی یک از صحنه‌هاش نشون میده که این خانوم با بچهش نشستن سر میذارن ناهار میخورن و این خانم تمیزکار میاد همینجوری که داره صحبت میکنه یه بشقاب برمیداره، کفگیرم برمیداره که برای خودش برنج بکشه، خانم صابخونه مطب برمیگرده میگه که غذای شما رو گذاشتم اونجا. وقتی که میره سراغ اون سینی غذا میبینه مثلا یه تخم مرغ با یه نون، یه مثلا چیزی جدا از غذای خودشونه گذاشته اونجا که اون بره و اون غذا رو بخوره. ببینید این یه آدم خودشیفته. تو مثل من نیستی، تو لیاقت این رو نداری که بشینی و با من غذا بخوری. حالا این معنی کیه؟ این معنی کسی که خودش برای خودش در وجود خودش ساخته. برای همین میگم توی فیلم های که نگاه کنید خیلی خیلی میتونید این آدم های خودشیفته رو ببینید. یا توی یک فیلم دیگه به خانم ساره بیات زندگی بازی میکردن که همسرشون آقای علیرضا بزرگ بود، اونجا خیلی خوب شخصیت یک خانم خودشیفته به تصویر کشیده شده بود. خیلی سعی کنید توی این سریال ها و فیلم ها اگر اهل تلویزیون هستید دنبال این آدم ها بگردید، پیداشون کنید و ببینید که واقعا چقدر میتونن آسیب‌زا باشن و چقدر میتونن صدمه بزنن به اطرافیانشون، در حالی که خودشون واقعا حالشون خوبه. یعنی وقتی یه رفتار اینجوری انجام میدن، مثلا فرض کنید به این فرد میگه نهار تو اونجاست برو بردار بخور، انگارا یه حس خوبی بهشون دست میده که من به یک نفر ثابت کردم که تو در شأن من نیستی. این غروره انگار پاسخ داده میشه، یه غرور کاذبه، ولی وقتی پاسخ داده میشه حال طرف خیلی خوب میشه. این یه توضیح کلی در مورد آدم های خودشیفته. گروه دوم شخصیت های ناسازگار مرزی هستند. شخصیت های مرزی اینها هم معمولا در شروع کار خیلی راحت ارتباط برقرار میکنن، خیلی دوستانه ارتباط برقرار میکنن. شخصیت های مرزی شخصیت های غیر قابل پیشبینی هستند. دوستان، خودشیفته ها قابل پیشبینی هستند. شما اگر که با یک خودشیفته زندگی کنید میبینید که میدونید که این اینجوریه. اصلا خیلی از مواقع مثلا وقتی که یک همچه رفتاری رو انجام میده اصلا خودتون ترجیح میدید که با این سر یه میز نشینید. یعنی وقتی که جدا میشینید غذا میخورید حال خودتون بهتره. اصلا انتخاب میکنید که با این فرد نشینید، انتخاب میکنید که با این فرد دو نفری بیرون نرید. در این که میبینید وقتی میخواید برید بیرون این اصلا نظر شما رو نمیخواد، سرش پایینه، میبینی مثلا داره فرض کنید اسنپ میگیره، دقیقا مقصد رو مشخص میکنه، میگه خب حالا کجا بریم؟ من زدم چهارباغ. آخه چهارباغ که الان نه بابا، چهارباغ فوق العاده است، برای چی میگی چهارباغ؟ نه، اونا قابل پیش بینی هست، کاری که دلشون بخواد رو انجام میدن. ولی افراد مرزی افرادی هستن که غیر قابل پیش بینی هست. معمولا رابطه دوستانه رو خوب شروع میکنن، راحت شروع میکنن، خیلی تو شروع رابطه آدم با اینها مشکلی نداره، ولی شما میبینید که یه مدتی هست که با این دوستتون، با همسرتون، نمیدونم با این بچه‌تون، با یکی از آشناهاتون ارتباط خوبی دارید، با هم میرید، با هم میایید. مثلا میگه که من الان 2 سال عروس این خانواده شدم، من 2 سال داماد این خانواده شدم، هر سال عید با هم دیگه رفتیم اومدیم، مهمونی داریم و اصلا ما هیچ مشکلی نداشتیم. امسال اصلا نمیدونم چی شد که اینا خونه ما نیومدن، نمیدونیم واقعا چی شد. هر یه موضوع خیلی خیلی جزئی، خیلی غیر منتظره، اینها یه مرتبه میچرخن و از این رو به اون رو میشن. مرزی از این مرز یهو وارد اون مرزشون میشن. حالا مثلا در مورد اختلالات دو قطبی هم گاهی اوقات میگن مرزی. دیدید که کسی که اختلال دو قطبی دارن رفتی هم به اینا ندارن، دوستان خیلی متفاوتن. اینجوری هم که یه فاز افسردگی دارن یه فاز سرخوشی، درسته؟ این ها هم این مدلی هم. یه زمانی خیلی راحت هم خیلی خوب هم، ولی سر یه موضوعی یه مرتبه اینها از این رو به اون رو میشن. و متاسفانه مسئله که این افراد مرزی دارن این هست که اینها دنبال انتقام هست. یعنی این نیست که حالا یه موضوعی پیش اومد از دست اشرف عصبانی شد، خیلی هم عصبانی شد. موضوع هم اصلا به اون صورت مهم نبود. مثلا حالا میهمانی عید رو مثال زدیم، من میخواستم میهمانی عید رو داشته باشم، اومدم به همه فامیل زنگ زدم، امروز شنبه است، من به همه فامیل زنگ زدم برای جمعه دعوتشون کردم، متاسفانه اینها رو من از قلم انداختم. صبح پنجشنبه یه بار یادم میاد که ای وای من برای فردا شب به خانواده فلانی زنگ نزدم. اتفاقی نیفتاده، یکم دیر شده. زنگ میزنم، معذرت خواهی میکنم از اینکه اینقدر دیر دارم بهتون اطلاع میدم و دعوت میکنم که فردا شب تشریف بیارید منزل ما. بعد اینها از طریق بقیه فامیل متوجه شدن که اشرف تلفناش روز سه‌شنبه زده و به ما داره صبح پنجشنبه زنگ میزنه. نه فردا شب که ما اصلا نمیتونیم بیایم، جای قول دادیم و یا حالا راست یا دروغ. به حد بعد نه اصلا حالا اگر که امکان داره اونو کنسلش کنیم، ما خیلی دوست داریم دوره هم باشیم، به هر حال مهمونی ما همیشه دوره هم بوده فلان، به این راحتی نمیپذیره. یه شخصیت مرزی اصلا یه مرتبه خلق و خوش با تو عوض میشه، اصلا میشه یه آدم دیگه. یا اگرم بپذیره به هر دلیلی، حالا شاید از طرف خانواده تحت فشار قرار بگیره و بپذیره، وقتی که میاد اخم کشیده رو هم، عصبانی، ناراحت، انتقام میگیره. حتی ممکنه که برگرده پشت تلفن بگه دیگه میذاشتی تمام فردا زنگ میزدی دیگه، نیاز نبود 24 ساعت زودتر زنگ بزنی. یا فقط ما باید آخرین گروهی باشیم که خبردار بشیم فردا شب مهمونیه، همه میدونستن مهمونیه غیر از ما. یا اینکه صبر میکنه مثلا یک سال دیگه، دو سال دیگه، ده سال دیگه یک موقعیت مهمونی پیش بیاد و دقیقا بیاد همین کار رو با طرف مقابل انجام بده. انتقام میگیرن اینها. حالا این یک مثال خیلی خوبه، یک مثال خیلی ساده است. گاهی اوقات اینها اتفاقات خیلی بدی میفته و به دنبال انتقام هستن. توی خیلی از قوم ها دیدیم یه نفر مثلا سر یه موضوع یه نفر کشته میشه و اون قوم همینجور نشستن تا یه زمانی بتونن یه جوان مثلا همسن و سال جوان همون قوم رو بکشن و تا اون انتقام گرفته نشه انگار اینا خیالشون راحت نمیشه. و معمولا وقتی که به هر دلیلی کسی اینها رو سرزنشش میکنه، کسی هدفشون رو زیر سوال ببره، کسی شخصیتشون رو زیر سوال ببره، ممکنه که حتی کار به خشونت فیزیکی کشیده بشه. آدم هایی هستن که متاسفانه خیلی بد دهنن، اصلا متوجه نیستن چی دارن میگن، متوجه نیستن در چه جمعی هستن. یک آدم اگر که یه ذره آگاه باشه بر رفتارش، هیچ وقت توی مثلا خیابون، من اصلا نمیگم حالا، توی خیابون دو نفر با همدیگه دعواشون میشه، اگر یه آدم یه مقدار روی رفتارش آگاه باشه، هیچ وقت خودش اجازه نمیده جایی که مثلا سه چهار نفر دیگه ممکنه صدای این رو بشنون خوشای این چنینی بده، در حالی که چقدر ما این موارد رو بیرون میبینیم و میشنویم، چقدر توی خونه های خودمون نشستیم و میبینیم صدا داره از خونه همسایه میاد و اینها چه حرفایی رو دارن به هم میزنن. حتی گاهی اوقات میان بیرون شروع کنن سر صدا کردن. هیچ وقت یک انسانی که آگاه باشه، یکی که شخصیت متعادلی داشته باشه، نمیتونه این رفتار رو داشته باشه. حتی در اوج عصبانیتش نمیتونه فوش بده، نمیتونه بد دهنی کنه. این که متاسفانه جا افتاده و خیلی راحت آدم ها میگن که پیش اومده دیگه، توی خیابون داریم میگه طرف خیلی بد دهنی میکنه، یه چیزی میگه، میگیم وای این چرا داره اینجوری حرف میزنه. مثلا کسی توی ماشین خودمون نشسته میگه بابا دعواست دیگه. خب دعواست دیگه، ولی دعوا تو خیابونه، دعوا توی چهار دیواری بسته نیست که فقط خودتون دو نفر بشنوید. ولی متاسفانه آدم های ناسازگار مرزی یا آدم های ضد اجتماعی اصلا این گزینه ها رو رعایت نمی کنند. و دسته سوم که به اونها میگن افراد جامعه ستیز، اینا دیگه اسمشون هم متاسفانه روشون هست، یا شخصیت های ناسازگار ضد اجتماعی. شخصیت های ضد اجتماعی هم اینجوری نیستن که ما بکنیم که اینها از ظاهرشون مشخصه. مثلا زمانهای گذشته، زمان قبل از انقلاب، دوستانی که یادشون میاد، اون شخصیت های ضد اجتماعی انگار یه پوشش خاصی داشتن، همیشه مثلا یه زنجیری دست میگرفتن، تکون میدادن، یه کلاهی میذاشتن سرشون، یه تیپی داشتن که این داشت میگفت خیلی به من نزدیک نشو، ببین من آدمی هستم که اگر که عصبانی بشم با همین زنجیر مثلا تو رو خفت میکنم. میدونست آدم انگار اصلا از نگاه قیافاشون هم انگار میترسید، حالا ما خیلی اون موقع بچه بودیم، ولی من کنم شخصا یه آدمی میترسیدم، یعنی توی خیابون قشنگ آدم های این مدلی که میدیدم فاصله میگرفتم، یه سیبیلا و یه خاصی داشتن، نمیدونم تیپ لباس پوشیدنشون یه تیپ خاصی بود. ولی الان دیگه شرایط اونجوری نیست، اینها حتی میتونن از نظر ظاهری بسیار پرجاذبه باشن، حتی میتونه نوع پوششون یه پوششی باشه که بتونن با پوشششون دیگران رو فریب بدن، با پوشششون دیگران رو فریب بدن. مثلا این افراد حتی به این شکل هستن که برن مثلا یه دست کت و شلوار، حالا فرقی نداره خانم یا آقاش، اصلا مهم نیست، برن حتی قرض بگیرن از کسی، کرایه کنن، ولی با اون ظاهری برن که بتونن طرف رو فریبش بدن. یا افرادی که ضد اجتماعی هستن و میخوان مثلا یک ماشینی، یه ملکی، چیزی رو میخوان برن قراردادش رو بنویسن یا اینو بخرن، بخوان به چند نفر دیگه بفروشن، نمیدونم. از این کارهای این مدلی متاسفانه این گروه ها خب زیاد میکنن دیگه، ممکنه حتی ماشینی که باش میرن به اونگاه ماشین کرایه ای باشه، موبایلی که دستشونه یه موبایل کرایه ای باشه، هیچیش مال خودشون نباشه، ولی با ظاهرشون باید دقیقا ظاهرشون رو جوری نشون بدن که هرچی میخوان دروغ بگن راحت دروغ بگن، کسی متوجه اونها نشه، بتونن راحت دزدی کنن و هیچ کس حتی به ذهنش هم نرسید که این مثلا این خانوم با این تیپی که اومده بود عروسی، با این همه طلایی که این به خودش بود، بعد آدم متوجه میشه که خود این مثلا اومده یه طلای خیلی ناچیز رفته کسی دیگه دزدیده. ظاهرشون به شدت غلط اندازه. و متاسفانه خیلی راحت این افرادی هستن که میتونن آسیب بزنن به آدم های دیگه، افرادی هستن که متاسفانه خیلی راحت آدم های دیگر رو قتل میرسونن و حتی از کارهای خودشون هم پشیمون نمیشن. طرف زده یه پیرزنی بود چند وقت پیش گرفته بودنش، نمیدونم شما مقالش رو شنیدید یا نه، پیرزن قطعای زنجیره‌ای آقایون بود، من یادم نیست، میگم خیلی جزئیات این خبرها رو نمی کنم، این فقط همینجور دیدم گذر ازش رد شدم، فکر کنم 7-8 تا مرد رو به قتل رسونده بود به دنبال حالا یه انتقام که میخواست بگیره، چند تا مرد رو تا به حال به قتل رسونده بود، حالا من به دلیل شخصی که خودش داشت، میگم من خیلی جزئیاتش رو نمیدونم چی بوده، ولی این فرد اصلا پشیمون نبود، خیلی راحت در مورد قتل‌ها حرف میزد و آدمی هست که اگر آزادش کنن میاد بیرون و ادامه میده. چقدر ما میشناسیم، چقدر شنیدیم مثلا افرادی که دزدی کردن، به دلیل دزدی دستگیر شدن، ولی در تمام دوران اسارتشون داشتن به این موضوع فکر میکردن که وقتی اومدیم بیرون چجوری دزدی کنیم که دیگه گیر نیفتیم، پشیمون نمیشن، اصلا نوع نگاهشون با آدم های دیگه متفاوته. برای همین هست از نظر آدم های معمولی اینها آدم های بی‌وجدانی هستن، اصلا بقیه نمیتونن تصور کنن که یک نفر اینقدر بی‌وجدان باشه، ولی برای خودشون این کارهایی که دارن انجام میدن کارهای بسیار بسیار عادی هست و کاملا حقشونه. مثلا این شخصیت ها میان یه باوری در خودشون به وجود میارن یا یه باوری دارن که این آدم هایی که پولدار هستن حق ما رو خوردن که پولدار شدن، به همین راحتی، یعنی به همین راحتی میان آدم های پولدار رو زیر سوال میبرن. بعد چه اتفاقی میفته؟ از این آدم های پولدار بدشون میاد، وقتی که میرن از این آدم های پولدار به عنوان مثال دزدی میکنن، یا اگر یه ماشین گرون قیمتی دیدن همینجوری که دارن رد میشن، مثلا یه کلید دستشو بود با این کلیدشون یه خط از اول آخر این ماشین گرون قیمت انداختن، این نفس راحتی میکشن، میدونی، احساس میکنن حقشون از این آدم ثروتمند گرفتن، در حالی که کسی نیست بیاد به این که خب تو جیب خودت نگاه کن، پول رفت تو جیب تو با این کار، اتفاقی افتاد، وضعیت مالی تو تغییر کرد، ولی حالشون خوب میشه، ولی تو دارن با یه باور غلط زندگی میکنن که اینها حق ما رو خوردن که پول دار شدن. دوستانی که رانندگی میکنن، توی خیابون دارید رانندگی میکنید، چقدر آدم ها خلاف میکنن و اصلا چیزی هم آدم نمیگه، طرف عصبانی بود، طرف حواسش نیست، ای بابا چقدر میشوره، حالا دیگه فوقش آدم میخواد صحبت اینجوری میکنه. مرات هم در طول روز پیش میاد دیگه. حالا کافیه یک نفر مثلا یک جوانی رو آدم ببینه پشت یه ماشین خیلی مدل بالا نشسته و یه خلافی میکنه، نگاه آدم راحت به خودش اجازه میده هرچی دلش میخواد به این بگه، پشت ماشین باباش گرفته نشسته هر کاری دلش بخواد بکنه، فکر کردن خیابون مال خودشونه، فکر کردن چی. خب بابا این کاری که این کرد که صبح رو 10 نفر دیگه هم انجام دادن، چرا تو به اونها چیزی نگفتی؟ چرا فقط داری به این چیز میدی؟ یه باور غلط. حالا این باور غلط توی شخصیت‌های ضد اجتماعی کاملا به رفتار تبدیل میشه، هر جوری از اینها میخواد انتقام بگیره و هر جوری میخواد اینها رو اذیتشون کنه. شخصیت بعدی، شخصیت ناسازگار بعدی که واقعا جز شخصیت های سخت هستن و خیلی کنار اینها بودن بسیار بسیار میتونه اذیت کننده باشه، شخصیت های هستن که مشکوکن. مثلا چی مشکوکن؟ و گاهی اوقات این میتونه به یه اختلالی تبدیل بشه، اختلال روانی تبدیل بشه به نام پارانوئید، افرادی که بدبینی های خیلی شدیدی دارن. این شخصیت ها کلن مشکوکن. شما میرید در مغازه خرید میکنی و برمیگردی، خرید میکنی و برمیگردی، فروشنده زن بود یا مرد بود؟ حالا آقا بدبین باشه، فروشنده زن بود یا مرد بود که دوست نداره فروشنده مرد باشه، اگر که خانم بخواد از شوهرش سوال کنه دوست نداره شوهرش از فروشنده خرید کرده باشه. یکی از ترس‌های بسیار بزرگی که این تیپ‌های شخصیتی دارن ترس از خیانته. دیدی بعضی از آدم‌ها فرقی نداره خانم‌های آقایون چقدر به طرف مقابلشون سخت می‌گیرن، که طرف حتی یه مسافرت مثلا ترکیه می‌خواد بره، تایلند می‌خواد بره، چقدر ما شنیدیم که این طرف اومده به خانواده خودش دروغ گفته و گفته مثلا من میخوام برم کربلا، من میخوام برم فلان جا، میخوام برم سوریه، نمیدونم یه سفر دیگه ای رو میگه، نمیگه که من کجا میخوام برم راستش رو. حالا این میتونه هزار یک دلیل داشته باشه ها، ولی آدم هایی که با افراد بدبین زندگی میکنن متاسفانه این مورد درشون خیلی زیاده. خانومی که شوهرش بسیار بدبینه، یه مهمونی داره با دوستاش، میدونه محیط واقعا سالمیه، ولی اگر که به شوهرش بگه من با دوستا میخوام دور هم باشیم، شوهرش اجازه نمیده و طرف هم میگه من میخوام برم خونه مامانم یا خونه خواهرم، یه خونه حالا یه نفری که اون طرف کاملا بشناستش و با اون مشکلی نداشته باشه. با این افراد واقعا سخت زندگی کردن و ارتباط داشتن، یعنی اصلا میشه زیر سوالی، هر کس هر حرفی میزنه منظوری داره، هر کس هر رفتاری انجام میده منظوری داره، و همیشه تمام آدم ها حواسشون به این شخص خاصه، ایشون رو هدف قرار میدن، اگه حرفی میزنن نظرشون روی ایشون بود، اگه کاری انجام میدن نظرشون روی ایشون بود. و بسیار آسیب میبینن. آدم هایی که با اینها زندگی میکنن و خود اینها هم بسیار آسیب میبینن. حالا شاید اون شخصیت ضد اجتماعی یا اون شخصیت خودشیفته مرزی اینا خودشون خیلی اذیت نشن، بیشتر اذیت کننده باشن. ولی اشخاص پارانوید یا بدبین، حالا پارانوید رو نگیم، من که دیگه شکل میگم جایی هست که طرف دچار اختلال هست، افراد بدبین یا مشکوک خودشون هم در عذابن. فکر کنید مثلا یه آقایی بدبینی داشته باشه نسبت به خانومش، خانومش امروز رفته بیرون، با دوستاش رفته بیرون، این تمام مدت توی ذهنش داره میداره که ای با کیا رفته بیرون، نکنه حالا شوهر دوستاش هم بیان، نکنه یکی از شوهر دوستاش به این نظر داشته باشه، نکنه حالا با اینا بخوان هی بگن و بخندن، نکنه هفته دیگه دوباره دوست داشته باشه بره، نکنه یه با نگاه کنم ببینم زندگی مثلا پاشه، همین جور داره با این نکنه نکنه زندگی میکنه و دیوانه میشن واقعا. یعنی اینها اگر که شدید باشه این پارانوید حتما باید درمان بشن. اگر غیر از این باشه به شدت میتونه هم به خودشون و هم به بقیه آدم ها آسیب بزنه. انشاءالله که توی این چهار گروه هیچ کدومتون حداقل خودتون جز این افراد نباشید، و اگر هم باشید شدتش خیلی زیاد نباشه، و اگر هم یه هستید و شدتش هم کمه، راحت بتونید بپذیرید که من این شخصیتی رو دارم و برای درمان اون و برای متعادل کردن اون گام بردارید. و اینکه اینها واقعا آسیب زننده هستن. دوستان من، حالا دوستانی که با من بودن قبلا این جمله رو از من شنیدن، میتونه براتون تکراری باشه، ولی همیشه یک جمله یا یک رفتار به یک نفر آسیب نمیزنه. اگر که من نوعی شوهرم یک آدم بدبینی باشه و من داشته باشم مثلا با یک آقای فروشندهی در مورد یه موضوعی صحبت کنم، بعد که از مغازه بیام بیرون همسرم برگرده به من بگه اشرف خیلی بیغیرتی، این یه کلمه رو به من گفت، این نیست که این کلمه بیغیرت رو به من گفته باشه و تمام شده باشه، بسته به این که خود من با این کلمه چجوری برخورد کنم. یه موقع هست من یه لحظه مکس میکنم، میگم من که بی غیرت نیستم، حالا اینم گفت بهم بی غیرت، خب بگم مهم. گاهی اوقات من میام توی خونه میشینم شروع میکنم به گریه کردن، مگه من چیکار کردم؟ آخه بی غیرت برای چی به من میگی بی غیرت؟ چه رفتاری از من دیدی که به من میگی بی غیرت؟ و این میتونه چقدر توی رفتار من با بچهای من تاثیر بذاره، این چقدر میتونه توی مثلا رفتار من با مادری که امشب به من تلفن میزنه تاثیر بذاره، خواهر که امشب به من زنگ میزنه تاثیر بذاره. اگر سر کار میرم فردا صبح وارد محیط کارم که میشم من آدم دیروز نیستم، با یه حس خیلی بدی دارم میرم و این حس بد رو دارم به بقیه آدم ها انتقال میدم. یعنی این همین جور زنجیروار ادامه داره، زنجیروار ادامه داره و اصلا ما نمیدونیم کجا ختم میشه. همونجوری که یک کار خوبم هم همینجوره ها، وقتی یه رفتار درستی هم انجام میدیم، این رفتار درست هم زنجیره وار ادامه داره و ما نمیدونیم این به کجا ختم میشه و تا کجا کشیده میشه. برای همین هست که نمیتونیم بگیم که شوهر من پارانویده، من دیگه میدونم که این پارانویده، خیلی هم برای مهم نیست، من دیگه پذیرفتمش. تو پذیرفتیش، ولی اگر که این پارانویده و تو میدونی که این یه اختلاله، میدونی که این مسئله داره، آیا بچه های تو هم به همین نسبت پذیرفتن؟ آیا خودش هم پذیرفته به خاطر چیزی که نمیدونه انقدر عذاب میکشه؟ خودشون نمیدونن این بیماریه، خودشون فکر میکنن کاملا عادیه. اگر برگردی بهشون بگی که 10 نفر دیگه دم این فروشگاه اومدن خرید کردن و رفتن، اینا همشون بی غیرت بودن، میگن من چیکار به بقیه دارم، من دارم در مورد تو حرف میزنم. یعنی خودش هم داره اعصاب میکشه. پس هر جایی که ما متوجه چنین رفتارهایی بشیم، واقعا این نقش رو داریم که یه قدمی برداریم و یه کاری انجام بدیم، چه در مورد خودمون چه در مورد عزیزانمون. و به این سراغ شخصیت آخر که اون شخصیت های ناسازگار اهل نمایش هستن. شخصیت های اهل نمایش، خب همونجوری که از اسمشون هم مشخصه، خیلی نمایشی هست، خیلی هیجان دارن معمولا. خیلی گاهی اوقات اینها یه داستانهایی تعریف میکنن یه چیزایی میگن عجیب غریب، اصلا آدم میمونه. یعنی انقدر مشخصه که اینها دارن دروغ میگن که ما همینجور داریم میگیم خدایا آخه این که معلومه داره دروغ میگه، خب برای چی داره میگه؟ نه یه دروغش دروغ مشخصیه. ولی متاسفانه اگر که طرف مقابل این آدم‌ها آدم‌هایی باشن که عزت نفسشون یه مقدار پایین باشه، آدم‌هایی باشن که اعتماد به نفسشون یه مقدار پایین باشه، آدم‌هایی باشن که نتونن بفهمن که این شخصیت یک شخصیت طبیعی نیست، به مرور طرف مقابلشون رو ناتوان می‌کنن. خیلی‌ها ممکنه که فرقی نداره مرد یا زن، اینقدر آدم نمایشی هست و این نمایشی بودنش رو میتونه خیلی خوب به دیگران نشون بده و ثابت کنه که آروم آروم طرف مقابلش احساس ناتوان بودن میکنه، احساس میکنه در کنار این حرفی برای زدن نداره، در کنار این هر چقدر هم تلاش کنه کم میاره، بنابراین میکشه کنار، آروم آروم از کار میکشه کنار، آروم آروم از جمع میکشه کنار. ما توی یک دو مورد این اتفاق میفته دوستان، حالا یه پرانتزی باز کنیم برای که این صحبت شد حالا به خود بحث زن شوهرها یا حتی بحث مثلا دو تا خواهر بحث خواهر در فرقی نداره، وقتی که یک نفر هم خیلی قوی باشه، قوی موقعی باشه، اینها هم دوستان طرف مقابلش رو دوباره مشکل کنه. یعنی همینجوری که شخصیت اهل نمایش میتونه طرف مقابلش رو دوباره مشکل کنه و عزت نفسش رو روز به روز پایین تر بیاره، دقیقا یک آدمی که خیلی قوی باشه وقتی در برابر یک آدم خیلی ضعیف قرار میگیره میتونه اون آدم ضعیف رو روز به روز ضعیف ترش کنه. و گاهی اوقات خیلی از صاحبان کار در ساعت رئیس مرسا میان از این اصلا به عنوان یه در واقع دستاویزی استفاده میکنن، متوجه میشه طرف مقابل کارمندشه دیگه، دوست داره این کارمند ضعیف بمونه که خودش بتونه رئیس باشه و بتونه درسته رفتار کاملا میدونه چقدر میدونه به شکل بزنه و از همیده کارو نمیکنه. ولی تا زمان دوستان نازنین یه نفرتون مایکتون بازه یه نفرتون رو هم ببندید که این برگشت سرا برگشته. انشالله که بسته باشه دوست عزیزمون. بله درست شد. آره گاهی اوقات افراد میان از این موضوع واقعا سوء استفاده میکنن و شخصیت های نمایشی هم متاسفانه میتونن این آسیب رو به افراد خانوادهشون مخصوصا یا به همکاران خودشون بزنن. نمیدونم دیدید از نزدیک که نه این افراد نمایشی رو اصلا این داستانهایی رو میان تعریف میکنن که مثلا فرض کن مثل حالت این رو داره به عنوان مثال که طرف رفته یه شیر رو به روی قرار گرفته و اون دست خالی زده شیر رو کشته، به همین انداز عجیب و غیر واقعی. حالا در زمینه کاری خودشون، در زمینه تحصیلی خودشون، در زمینه ارتباطات خودشون میان داستانهایی در همین حد عجیب و غیر واقعی رو تعریف میکنن و خیلی هم براشون عادیه، به نظرشون میاد که همه هم باور میکنن. این آدم ها معمولا بعد از یه مدتی افراد دیگه خیلی تمایلی به صحبت کردن با اونها ندارن، برای که میگن ولش کن، این هرچی میگه داره حالا تو اصطلاح خودمون چاخان میکنه، این خیلی داره قلوب میکنه، اصلا این چیزایی که میگه نمیتونه واقعی باشه. ولی اینها متاسفانه این حالتها رو دارن. اگر که متوجه بشن که طرف دستشون رو خونده، اگر یه مقدار ضعیف باشن توی این قضیه زود احساس قربانی بودن میکنن، احساس درماندگی میکنن، احساس ناتوانی میکنن، ولی خب خیلی هاشون هم نه، اصلا این مدلی نیستن و متاسفانه این گروه جز گروه هایی هستن که میتونن حتی گاهی اوقات باعث تخریب بشن. یعنی اگر که مثلا به عنوان مثال آقای این چنینی بود و خانومش یه جایی دیگه خسته شد گفت بس دیگه چقدر دروغ میگی، ممکن اون لیوانی که دستش پرت کنه بزنه بشکنه، ممکنه بشقاب غذاش رو برداره پرت کنه، برای که جوابی نداره بده، برای که نمیتونه ثابت کنه که داره راست میگه، نمیتونه ثابت کنه. اینها برای دروغ‌هاشون هیچ کدومشون راه اثبات ندارن، بنابراین میان به یک سری کارهای متوسل میشن که سریع اون بحث جمع جور بشه و بحث ادامه پیدا نکنه. خب دوستان نازنین، این 5 تا اختلال شخصیتی بود که در واقع ما به اونها اشاره کردیم و قراره که انشاءالله اون 5 جلسه آینده ما اختصاص داده بشه به این 5 تیپ شخصیتی و هر کدوم رو انشاءالله به طور کامل توضیح بدیم. من یه توضیحی رو بدم و بحثمون رو انشاءالله جمع کنیم در ارتباط با این افراد، که هر کدوم از این افرادی که در یکی از این 5 تیپ شخصیتی قرار داشته باشن 3 تا خصوصیت بارز مشترک دارند. خصوصیاتشون چیه؟ معمولا اینها آدم‌هایی هستن که بین افراد ناکارآمدی میشن. ناکارآمدن به خاطر اینکه رفتارهایی که دارن رفتارهایی نیست که دیگران بپسندن. یک آدم خودشیفته تا یه جایی در محیط کارش میتونه محبوبیت خودش رو حفظ کنه. شخصی که به دیگران حمله میکنه، شخصی که مرتب در صدد انتقام گرفتن از دیگرانه، شخصی که یه سری مشکلاتی رو در زندگیش و در محیط کارش به وجود میاره که این مشکلات به طور مرتب در حال تکرار شدنه، آدم ها خیلی نمیتونن اینها رو تحملشون کنن. چه در زندگی های شخصیشون، خوب طرف مقابلش یه مدتی میتونه این رفتارها رو تحمل کنه، حالا یا ازش میخواد مثلا به روانپزشک مراجعه کنه، به یه مشاور مراجعه کنه، یا قبول میکنه یا اصلا قبول نمیکنه، که خب معمولا اینها خیلی هم آدم های سختی هستن برای درمان، اصلا کسی رو قبول ندارن. مثلا فکر کنید یه آدم خودشیفته بهش بگن تو باید بری پیش یه مشاور، میتونه یه همچین چیزی رو بپذیره؟ خیلی سختن، مگر اینکه خودشون حالا یه کتابی بردارن، یه مطالعه بکنن، یه مقدار واقعا خودشون به خود بیان و متوجه بشن که یه همچین اختلالی دارن و برای درمانش گامی بردارن. ولی کلن به خاطر اینکه اینها نمیرن دنبال درمان و زندگی کردن هم باهاشون خیلی خیلی کار سختیه، معمولا کارآمدیشون رو بین دیگران یواش یواش از دست میدن. افرادی هستن که توی فامیل، توی گروه دوستان یواش یواش عقب زده میشن، خیلی آدم ها دوست ندارن با اینها ارتباط داشته باشن، وقتی توی جمعه بقیه حس خوبی ندارن و خود اون شخص هم آروم آروم متوجه میشه که اینها در کنار من حسشون خوب نیست، خودش هم کم کم سعی میکنه از یک سری جمع ها فاصله بگیره. پس این ناکارآمدی میان فردی یواش یواش برای این آدم ها به وجود میاد. این آدم ها معمولا خودآگاهی اجتماعی ندارن. این افراد نمیدونن که چی باعث میشه که اینها اینقدر با بقیه مشکل داشته باشن. ببینید طرف پارانوید بدبینه. بدبینی این باعث شده که آدم ها خیلی با این ارتباط نداشته باشن. شما فرض کنید یکی از اعضای خانوادتون، مثلا برادرتون، نمیدونم شوهر خواهرتون، شوهر خواهر شوهرتون، خود خواهر شوهرتون، یکی از اعضای نزدیک خانوادتون بدبینی شدیدی داره. شما الان مثلا در آستانه تابستون هستید و قراره یه برنامه‌ریزی سفر برای تابستون داشته باشید. ببینید آدم‌های زیادی که قراره توی این سفر باشن ممکنه راحت به زبون بیارن که نه، اگر فلانی میاد، اگر خانواده فلانی میاد، ما ترجیح میدیم نیاییم، با اینا واقعا خوش نمیگذره، که یه شخصیت ضد اجتماعی باشه، میگن ما دوست نداریم با اینها بیاییم سفر، و ممکنه که حتی بشینن با همدیگه برنامه ریزی کنن بدون اینکه به اونها اطلاع بدن. این میشه که اینها یواش یواش متوجه میشن که دارن از افراد جدا میشن، ولی نمیدونن ریشه این چیه، نمیدونن چی باعث این شده، متوجه نقش خودشون نیستن. اگر که من نوعی برگردم مثلا به خواهرم بگم که ببین تو خیلی زود عصبانی میشی، تو خیلی بدجور فحش میدی، اصلا خب این نوع فحش دادن تو بقیه رو ناراحت میکنه، حقشونه، حقشونه، اگه میشه به اینا چیزی نگفت؟ اینا همینجوری دارن آدم رو میخورن دیگه، فقط بشینن برو برن نگاهشون کنن. خب ببینید یعنی کاملا طبیعی میدونه این رفتار خودشو. وقتی که من بگم مثلا به عنوان مثال من به شوهرم بگم ببین ما الان با این گروه داریم میریم سفر، این گروه دوست دارن دور هم بشینن بگن بخندن، این که تو حالت بده، این که تو حس خوبی نسبت به اینها نداری، این که همیشه فکر میکنی نگاه فلانی نگاه سالمی نیست، این که فکر میکنی حرف زدنش از روی طعنه است، اینجوری خب اینا دوست ندارن زیاد با ما ارتباط داشته باشن، اینا دوست ندارن ما باشون بریم سفر، نمیریم. مجبور نیستیم با یه مشت آدم مریض پاشیم بریم سفر. من مردم، من نگاه مردها رو میفهمم، من زنم، من نگاه زنها رو میفهمم. چقدر من جملات رو میشنویم؟ من میفهمم یه زن وقتی اینجوری حرف میزنه منظورش چیه، یه مرد وقتی اینجوری حرف میزنه منظورش چیه. ببینید وقتی که این مدلی صحبت میشه طرف هیچ وقت نمیفهمه اشکال از خودشه، و بنابراین یواش یواش از اون جمعی که هستن کنار زده میشن. و من فکر میکنم هممون هم تجربه کردیم، هممون دیدیم عزیزانی که توی جمع هامون بودن، حتی یه سری خصوصیاتاشون هم دوست داشتیم، ولی به دلیل یه سری از رفتارهایی که داشتن نتونستیم در جمع خودمون نگهشون داریم و مجبور شدیم آروم آروم کناره بگیریم. و متاسفانه مسئله بعدی که این عزیزان دارن و اون خصوصیت مشترک سومی که در بسیاری از اونها دیده میشه این هست که اونها تغییر نمی کنن. با وجودی که این همه باعث مشکل برای خودشون و بقیه میشن، بقیه رو به درد سر میندازن، خودشون گاهی اوقات به درد سر میفتن، ولی اگر که یکی اونها بگه که ببین تو این رفتار رو باید بذاری کنار، تو بابا کاری به این آدم های ثروت من نداشته باش، ولیشون کن، تو برو ببین خودت چجوری میتونی پولدار بشی، پولدار بشم من باید حقم از اینا بگیرم، از بس بقیه نشستن فقط به اینها نگاه کردن و حقشون رو نگرفتن اینا اینقدر پولدار شدن، منم بشم مثل بقیه؟ این آدم نگاهش نگاه خرابیه، منم بشینم مثل بقیه چی نگم بذارم بقیه دلش بخواد به زنای مردم نگاه کنه، به دخترای مردم نگاه کنه؟ او مگه تو وقتی لفتی دختر و زنای مردمی؟ مگه تو وقتی لفتی شوهرای مردمی که نه این نباید باشه، این اینجوریه، این اونجوریه، من نمیذارم این خانم ارتباطی بین همیرن شوهرها رو به هم بریزه، تو چی کاری؟ یکی نیست واقعا به اینا بگید تو چی کاره ای؟ تو خودتو به چسب، زندگی خودتو به چسب، حالا اون احساس اجتماعی بودن به کنار، نمیدونم نقش اجتماعی که هممون داریم به کنار، ولی اینها همش حد و حدودی داره، اینها همش مرزی داره، وقتی که از مرز خودش بگذره برای همه اذیت کننده میشه، ولی اینها چون متوجه نیستن متاسفانه حاضر به تغییر هم نیستن و خیلی راحت از خودشون دفاع میکنن. اگر یه مقدار بخوایم مقاومت بکنیم عصبانی میشن، ممکنه هست یه جاهایی مثلا طرف خیلی بدبینی داره، خانومش یا همسرش خیلی ناراحت میشه از این بدبینی، میشینه باش حرف میزنه، براش توضیح میده، بارها و بارها و بارها این قول میده که باشه من تغییر میکنم، ولی این چیزی نیست که بتونه تغییر کنه. برای اینکه واقعا تلاش کنن، ولی متاسفانه این اتفاق تغییر بدون مداخله یک روان درمانگر یا بدون مداخله یک روان پزشک خیلی کم اتفاق میفته، بلکه اینا هیچ کدومشون احساس نمی کنن مسئله دارن. آدم نمایشی که میاد میشینه یک دروغی رو اینجوری تعریف میکنه، اصلا خودش باور نداره این دروغه. اون توانمندی رو ممکنه در خودش ببینه و میاد اون رو به شکل یه واقعیت تعریفش میکنه و اینقدر تعریف میکنه که خودش هم باورش میشه. وقتی مولا نصرالدین نمیگن میاد توی محله پخش شایع میکنه که اون خونه جلوی دارن آشرشه پخش میکنن و یک نیم ساعت بعدش میبینه خودش هم کاسه دستش تو صف ایستاده، از بس گفته خودش هم باور کرده. به طور مرتب این رفتارها رو انجام داده، به طور مرتب این مدلی حرف زده، به طور مرتب این نگاه رو داشته و به قول بعد نظر خودش کاملا صحیحه و نقش خودش رو حتی بسیار موثر میدونه. پس چجوری ممکنه دست از این رفتارش برداره؟ بنابراین خیلی مهمه که ما بیایم دوستان نازنین این افراد رو بشناسیم، این افراد رو بشناسیم، رفتارهاشون رو بشناسیم و بیاد بگیریم که چگونه ما باید با اینها رفتار کنیم. کنار اینها بودن بدون اینکه هیچ گونه رفتاری، هیچ گونه کار خاصی ما انجام بدیم بسیار بسیار آسیب زاست. من یه موردی رو خودم میشناسم، یه شخصیت نمایشی رو میشناسم که دقیقا اتفاقی که الان افتاده همینه. ببینید همسر این خانوم خیلی اعتماد به نفس پایینی داشت، البته اول کار نبود، بعد از اینکه با این ازدواج کرد و یه چند سالی گذشت و الان دیگه شده یک خانوم خانداری که فقط داخل خونه است، هیچ کار خاصی انجام نمیده و نشسته دروغ‌های این آقا رو ظهر و شب میشنوه و خیلی هاش هم باور میکنه و اصلا گاهی آقا رو میبینه میگه که وای نه فلانی خیلی، حالا من اسم نبرم، این موقع به هر حال وایسه و به دست کسی برسه، نه خیلی قویه، خیلی قدرتمنده. اصلا من چند وقت پیش داشت تعریف کرد، گفتم وای خدای، یکی الان بدتر از شوهرش شده دیگه. و پسرش رو، پسر بسیار باهوشی بود، بسیار باهوشی بود، دقیقا قدم گذاشته جای پای پدرش. یه داستان پدرش تعریف میکنه، پسرش کاملش میکنه. یه داستان پسر تعریف میکنه، پدر کامل میکنه. هر دوتا اعتماد به نفسا وحشتناک بالا، عزت نفسا وحشتناک بالا، خود دوست داشتنی به شدت بالا، توانمندی به شدت پایین. برای همین یه عزت نفس و یه اعتماد به نفس کاذب. یعنی اگر که یه نفر بشینه پای صحبت‌های اینها، فکر میکنن که اینها حداقلش اینه که اقامت 5 کشور دیگر رو دارن، حداقلش، در حالی که وقتی با واقعیت روبرو میشی مثلا شاید 2 کشور رو بسیار تفریح رفته باشه یا نرفته باشه. آدم فکر میکنه اینا هر جای تهران الان بخوام خونه بگیرم به راحتی براش مثال بردن، در حالی که حتی اون چیزی که از پدرشون هم به ارث بهشون رسید نتونستن حفظش کنن. ببینید واقعیت ها خودشون هم دارن میبینن که هیچی ندارن، ولی اصلا اینو نمیتونن بپذیرن. اینقدر دروغایی که گفتم باور کردن که ما انتخاب کردیم که الان در این شرایط زندگی کنیم، نه اینکه مجبور باشیم، در حالی که مجبورن، چیزی ندارن، ولی خودشون یه انتخاب میدونن. ما به این نتیجه رسیدیم که اینجا برای زندگی از هر نظر برای ما بهتره، بنابراین اومدیم و اینجا داریم زندگی میکنیم. مثلا در یه فضای 60-70 متری انتخاب کردیم در حالی که اجباره، ولی کاملا جا افتاده براشون که این انتخابه. برای همینه میگیم که اینها خودشون متوجه نیستن و اگر آدم های اطرافشون هم متوجه نباشن، خب روز به روز اوضاع خطرناک‌تر میشه دیگه، درسته؟ و متاسفانه یه نفر مثل خانم این متوجه این قضیه نیست و خودش هم توی همین چاله گرفتار شده. فامیل هم تقریبا میشه بگه ارتباطش با فامیل هم تقریبا قطعه، مگر که مراسمی باشه، یه مراسمی خیلی خاصی باشه که همه جمعنشون هم بیان، وگرنه دیگه اصلا هیچ ارتباطی نیست. یکی دیگه از دلایلی که باعث میشه اینها معمولا نتونن خیلی با افراد دیگه ارتباط داشته باشن این هست که اینها تفکرشون تفکر، من این مثال رو زدم بیاد این موضوع افتادم، تفکرشون تفکر همه یا هیچه. اصلا برای اینها رنگی به عنوان رنگ خاکستری وجود نداره، یا صفر یا صد. همه ثروتمندا بدن، همه مردها بدن مگر اینکه خلافش ثابت بشه، همه زنها خرابن مگر اینکه خلافش ثابت بشه، همه بنگاهدارا میخوان آدم رو گول بزنن مگر اینکه خلافش ثابت بشه، هیچ کس خوب نیست، همه دکترها دنبال پولن، همه معلمها دارن کار میکنن که شاگرد خصوصی بگیرن، همه هرچی میخوان در مورد آدم ها صحبت کنن، همه یا هیچ. چیزی به نام اکثریت وجود نداره. هیچ آدمی نیست که با تلاش و کوشش به ثروت عالی برسه. خب هستن، داریم میبینیم یه سری آدم ها هستن، ولی اینها به هیچ ما اینو نمیپذیرن. تفکر همه یا هیچ، تفکر صفر یا صد، این تفکر بسیار بسیار آسیب زننده است، برای که باعث میشه سازش و انعطاف در اینها به حداقل برسه، به حداقل برسه، حتی با اوقات صفر برسه. چرا؟ برای که این آدم ها همیشه دوست دارن که بقیه دقیقا مطابق میل اونها رفتار کنن، و هر جایی که مطابق میل اونها رفتار نکنن، اینها حق دارن که عصبانی بشن، حق دارن که عکس العمل نشون بدن، همه باید دروغ های اینها رو باور کنن. اگر دروغ های اینها رو باور نکنن، اینها حق دارن از اونها فاصله بگیرن، برای که نمیفهمن. پس چیزی به نام سازش و انعطاف برای اونها وجود نداره. این دست آدم ها، این 10% آدم ها، این 5 تیپ شخصیتی آدم هایی هستند با احساسات شدید یا کنترل نشده. احساسات شدید کنترل نشده، چه احساس غم باشه چه احساس شادی باشه، هیچ کنترلی روی احساساتشون ندارن. دیدید مثلا آدم هایی که آدم های ناسازگار اجتماعی هستن، گاهی اوقات آدم های مرزی، حتی گاهی اوقات پارانوید ها، مثلا در یه مراسم جشن که اصلا یه حس شادیه، یه حس خوبی تفرد داشته باشه، میرن به حدی مواد مصرف میکنن، اینقدر افراط میکنن که اصلا با اون حس واقعی اون لحظه خودشون روبرو نشن، اصلا نمیخوان اون حس واقعی خودشون رو ببینن، بذار بخورم که نفهمم اینجا داره چی میگذره تا بتونه چند ساعت اون مکان باشه. اگرم که احساس ترس باشه، غم باشه، اونا هم باشه که خب با داد، فریاد، بی احترامی، فوش، حتی حمله فیزیکی به هر حال به هر شکلی که شده اصلا باعث تعجب بقیه میشن. توی مراسم های جشنی که بارها شنیدیم و یا حتی دیدیم که باعث دعواهای خیلی شدید میشه، بر مثلا نهایتا سر چی بوده، طرف نمیدونم به دوست دختر اون یه نگاهی کرد، دوست دخترش اومد ردش اون یه چیزی گفت به خواهرش یا مادرش نمیدونم یا هر کسی، حتیش هم اتفاق میفته. نه اینکه همیشه آقایون اینجوری باشن، ما شخصیت های ضد اجتماعی، شخصیت های مرزی، شخصیت های پارانوید، همه اینا رو توی خانم ها هم داریم، اصلا فرقی نداره. اصلا این 10% نیومدن مجزا کنن بگن چند درصد خانم چند درصد آقا. پس حالا اگر که من یه موقعی مثال میزنم بیشتر آقایون رو مثال میزنم یا بیشتر، اصلا شما اینجوری در نظر نگیرید، این آدم هایی که این تیپ های شخصیتی رو دارن، اینجوری به قضیه لطفا نگاه کنید. رفتار یا تهدید افراطی دارن این آدم ها. اگر وقتی من فلان میکنم، اگر این حرف رو زدی من چیکار میکنم، و یا حتی توی رفتارهاشون گاهی اوقات اینقدر افراط میکنن که مثالش هم زدید، مثلا طرف نمیدونم چرا قرمز بوده، پشت چرا قرمز ایستاده، چرا سبز شده الان، مثلا 5 ثانیه گذشته و ماشین جلوی حرکت نکرده. میبینی طرف با قفل فرمون از ماشین پیاده میشه، میره به شیشه، شروع میکنه فلسفه کردن. اصلا چی اتفاقی افتاد؟ یه بوق میتونست اینو برگردونه به حالت عادی، ولی به حدی رفتارهای منفی شدید گاهی اوقات از خودشون نشون میدن که از آدم میمونه. گاهی اوقات برای یک رفتار خیلی خیلی ساده و معمولی، اینها چنان رفتار توهین آمیز از خودشون نشون میدن، چنان عبارات توهین آمیز از دهان اینها خارج میشه که اصلا آدم نمیتونه فکر کنه که این واقعا یه آدمی داره اینجوری حرف میزنه. و خیلی از این آدم ها، حالا اگر نمیتونم باهوش باشن، که خیلی هاشون هم ممکنه اینجوری باشن باهوش باشن، دقیقا میان دست میذارن روی احساسات و عواطف دیگران. یعنی در آدم هایی که میگم به خصوص اگر که باهوش باشن، میان یه جایی احساسات خودشون رو خیلی خیلی خوب کنترل میکنن و دقیقا میان دست میذارن روی چیزی که میدونن باعث عصبانیت طرف مقابل میشن، میتونن باعث ترس طرف مقابل بشن. یا گاهی اوقات میان اینقدر طرف مقابلشون رو، حالا هر کسی که به هر حال به نوعی با اینها در ارتباطه رو، اینقدر میان دوستان این رو سردرگمش میکنن که اصلا طرف واقعا نمیدونه که باید چی کار کنه. خودش خیلی آرومه، خیلی قشنگ داره کارش رو انجام میده، از نگاه بقیه هم خیلی طرف موجهیه و اصلا مسئله ای نداره، ولی چرا اینقدر شوهرش کلافه است؟ چرا اینقدر خانمش کلافه است؟ چرا اینقدر بچه ها سردرگمن؟ چرا اینقدر خانمش میترسه؟ مثلا به عنوان مثال یه فردی که فرض کنید یه آقایی که بدبینه، ولی دقیقا میتونه احساسات خودش رو کنترل کنه، میتونه رفتار خودش رو کنترل کنه، میاد خیلی راحت یه سری داستانهایی رو تعریف میکنه از اتفاقاتی که برای خانم ها امروز تو مسیر با چشمای خودم دیدم که یه تاکسی مثلا یه خانمی رو بلند کرده بود و هر چقدر این خانم داشت سر صدا میکرد تو تاکسی، هیچ کس نتونست کاری بکنه، وقتی یه مرتبه تاکسی ناپدید شد تا بقیه اومدن به پلیس زنگ بزنن، تا کسی اومد کاری بکنه دیدن که اصلا دیگه تاکسی در کار نیست. خیلی آروم داره اینو برای خانمش تعریف میکنه، دخترش داره اینو میشنوه، پسرش داره اینو میشنوه. اونا وقتی میشنون به هم میریزن، مخصوصا اگر اینکه مواردی حالا مشابه این یا حالا یه جور دیگه. دیشب شنیدم چند نفر توی باغ مهمونی داشتن یه تعدادی اومدن حمله کردن و اصلا همش رو گرفتن، هر چه امروز رفتن دنبالشون، هر جا میرن سر میزنن، هیچ خبری از اینا نیست. در حالی که اصلا این موضوع به کل دروغه، ولی این میدونه که اگر که بیاد این مدلی یواش یواش رفتار کنه بدون اینکه بخواد بعدها تلاشی بکنه، اصلا خودش خانمش رو نسبت به خیلی از چیزها بدبین میکنه، نسبت به مردها بدبین میکنه، نسبت به مهمونی ها و دور همی ها بدبین میکنه و آروم آروم اون میرسه به همون هدفی که میخواست بدون اینکه در ظاهر کار خاصی به انجام داده باشه. برای یه رفتار دیگه که این عزیزان انجام میدن، که این رفتار هم بگیم و بحثمون رو تموم کنیم، که این هم تقریبا در همه اونها مشترک و خیلی هم متاسفانه آشکار هست، سرزنش کردن دیگرانه یا ایجاد اشتغال ذهنی برای دیگران. خیلی بقیه رو سرزنش میکنن، به راحتی به خودشون اجازه میدن بقیه رو سرزنش کنن. اصلا میدونید یه حالتی هست که این عصبانی کردن دیگران یه حس خوبی در اونها ایجاد میکنه. وقتی که اونها بقیه رو عصبانی میکنن، انگار احساس قدرت میکنن، انگار احساس امنیت میکنن. من میتونم احساسات این رو دستکاری کنم. تمام این من میتونم ها که در همه این 5 تیپ شخصیتی هم هست میتونه حس خوبی رو به اون بده. حالا این هفته ما تمرکزمون رو میذاریم روی این افرادی که در دور و بر هستن و یک یا چند از این خصوصیاتی که گفتیم رو داشته باشن. میایم واقعا اونها رو شناسایی میکنیم، فعلا شناسایی میکنیم کسی که چند مورد از این موارد رو داشته باشه و ببینیم چه مدتی که اینها رو داره. ببینیم که موقع هست دوستان یه نفر یه مسئلهی براش پیش اومده، مثلا امروز یه توی شبکه‌های مجازی توی اینستاگرام یه خبری همه جا پخش شده که مثلا اومدن، حالا همون مثالی که داریم، یه باقی که چند تا خانم بودن یه تعداد اومدن به اونجا حمله کردن و این خانم‌ها رو مثلا بردن. خب خبرم واقعیت داره، ما فرض می‌کنیم واقعیت داره، این خبر الان وایرال شده و به گوش همه داره میرسه. ببینید این که در اون شرایط خاص همسر من، فرزندان من حساس باشن، این چیز خیلی طبیعیه. حتی خودم هم حساس میشم. خودم هم اگر که اون هفته همچین برنامه باشه بگم بچه ها میخواین فعلا سر کنیم ببینیم واقعا چی میشه، تکلیف چی میشه، یا میخواین اصلا بریم توی خونه این مهمون رو برگزارش کنیم. ببینید این یه چیز طبیعیه، آدمیم، احساس داریم، میترسیم، عقل داریم، انتخاب میکنیم و انتخابمون هم حتی اگر که بر اساس ترس باشه یه همچین زمانی آگاهانه داریم انتخاب میکنیم، ترجیح میدیم که ببینیم چی شده واقعا، چه اتفاقی افتاده. ولی اتفاقی نیست که دوست داشته باشیم دوباره تکرار بشه. پس ما نمیم اگر تا حالا یک بار برای من یک همچین موردی پیش اومد و من یک بار خواستم یک مهمانی برم به عنوان مثال، همسرم گفت که نه این مهمانی ها خیلی خطرناکه و بهتره که نری، من نمیم بگم نه شوهر من یک شوهر بدبینه. یک بار پیش اومده و اون یک بار ما این موضوعی بوده. توی این مثلا 27-8 سال دو بار پیش اومده، سه بار پیش اومده، اون هم توی یه موارد خاصی بوده باشه. ولی یه رفتار تکرار شونده به طور مرتب، هر آدمی ممکنه که یه زمانی حالا برای که خودش رو توی جمعشون بره، برای که یه حرف برای گفتن داشته باشه، برای که میبینه بقیه خیلی توان مندن، انگار من خیلی هیچی برای گفتن ندارم، یه دروغی بگه، یه قلوبی بکنه. اگر که مثلا کارمند خیلی خیلی عادی یه شرکتی هست، بگه که آره منم ماه پیش ارتقا گرفتم، فعلا شدم معاون مثلا شرکت و فکر میکنم دیگه همین روزا یواش یواش رئیسم میخوان عوض کنم و برای همین من رو گذاشتم معاون که بعد دیگه بشم رئیس شرکت. این بار اومد یه دروغ اینجوری گفت دیگه، این مثلا این شخصیت ایکسه، درست شد؟ پس چیزی که خیلی مهمه این هست که این رفتارها باید در یک تایم طولانی و به طور مرتب تکرار بشن تا ما بتونیم یک برچسب‌های اینچنینی رو به این افراد بزنیم. امیدوارم که این توضیحاتی که دادی بهتون کمک کنه که تا حدود زیادی اگر که این افراد رو دارید متوجهشون باشید و در قسمت‌های بعدی انشاءالله یاد می‌گیریم که چجوری باید با اینها برخورد کنیم. قسمت توضیحی دیگه هم هست در ارتباط با یه قانونی هست داخل کتاب نوشته، قانون 90% و فصل سوم این کتاب هم هنوز به اون تیپ‌های شخصیت نپرداخته. من این رو هم انشاءالله سعی می‌کنم اگر که تونستم در طول این هفته در قالب یه ویس حتما در گروه قرار میدم که دیگه انشاءالله از هفته آینده بریم و اولین تیپ شخصیت که منفی رو معرفیش کنیم و خصوصیاتش رو بگیم و بگیم که بهترین راهی که میتونیم با این افراد روبرو بشیم و با اونها برخورد داشته باشیم چیه. خیلی ممنونم، بسیار سپاسگزارم که تا الان رو همراه بودید انشاءالله و به شرط بقا هفته آینده یک شنبه ساعت 4 در خدمتتون هستیم.